بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین، لا سیما بقیت الله فی الارضین، روحی و ارواح العالمین له الفدا و لعن الدائم علی اعدائه مجمعین الی قیام یوم الدین. خب ما در جلسات قبل دنبال عوامل استغفار بودیم که از انسان از نظر روحی آماده بشه برای استغفار به معنای واقعی کلمه و برای دائما استغفار کردن و برای حتی لذت بردن از استغفار. اینقدر شیرین مناجات با خدا که تعبیر میشه به حلاوت مناجات که حد نداره. بعد اون وقت از اون ور میبینید در مناجات محور استغفاره. خب این یعنی چی؟ یعنی باید استغفار خیلی شیرین باشه برای انسان. عذرخواهی همیشه کار تلخ و سختیه، ولی عذرخواهی پیش خدا چرا انقدر شیرینه؟ اگر ما درک نمی کنیم یعنی اهل استغفار نشدیم. به همین دلیل هم طبیعتاً مبادرت نمی کنیم به استغفار یا کمتر بهش می پردازیم. ولی اولیاء خدا بیگناه بودن. به قول امیر المؤمنین علی علیه السلام، بدون هیچ جرمی رسول خدا اینقدر عشق می ریخت. درسته اونها در مراتب خودشون برخی رفتارها رو برای خودشون جرم تلقی می کنن، ولی بالاخره لذت بردن از مناجات، یعنی لذت بردن از استغفار، یه موضوعیه که در وجود اولیاء خدا قطعیه. و همین دلیل میبینید عبارات بسیار متنوع در ادعیه برای استغفار به میان میاد. وقتی آدم از چیزی لذت میبره اینقدر متنوع میتونه در موردش حرف بزنه. خب ما چرا اهل استغفار نیستیم؟ گفتگوهای متعددی مطرح شد، من میخوام خلاصه اونها رو هم بگم، طول میکشه. آخرین مباحثی که در دو جلسه قبل مطرح شد، یکی امید به رحمت خدا، اعتقاد به این که خدا مهربانه، خیلی آدم و اهل استغفار قرار خواهد داد. اعتقاد به این که خدا به کسی که عذرخواهی میکنه خیلی محبت پیدا خواهد کرد، خیلی به او رحمت عنایت خواهد کرد، خب این خیلی موجب استغفار میشه. از طرف دیگه ترس از عذاب الهی که دیگه این آخریشه. ترس از عذاب الهی خیلی آدم رو عذرخواه در خانه خداوند متعال قرار خواهد داد. سوال امشب ما این است که چرا ما رحمت الهی رو که اگر بهش فکر کنیم میتونیم منطقا بپذیریم، و اگر ترس از عذاب الهی رو بهش فکر کنیم میتونیم بپذیریم، انکار کردنی نیستن اینها. هم آموزه های دینی ما که بحث های عقلانی که معاد و جا میندازن و فلسفه عذاب الهی رو برامون روشن میکنن، نمیشه که آخه کسی ظلم بکنه تو این عالم بی نتیجه باشه. حتی عقوبت های دنیایی رو چرا ما باور نمی کنیم؟ حتی به اندازه عقوبت‌های دنیایی اگر از خدا بترسیم، در حالی که دیدیم تو زندگی خیلی‌ها ظلم کردن نتیجه ندیدن بلکه ضربه‌های محکمی خوردن، چرا ما عذاب الهی رو باور نمی‌کنیم در دنیا و آخرت؟ و چرا ما محبت و مهربانی خدا رو در اثر استغفار باور نمی‌کنیم؟ یا باور نمی‌کنیم یا عمیقا درک نمی کنیم یا نوعا ازش غافلیم. یک کسی با ما مصاحبه کنه ممکنه بگیم بله واقعا باور داریم، ما هم عذابش رو هم ثوابش رو باور داریم، ولی نیست اونجوری که لازم باشه بهش توجه کنیم. خب آخه مسئله عذاب مسئله نیستش که آدم یادش بره، مسئله مرگ مسئله نیستش که آدم بتونه او رو فراموش بکنه. البته همه اینها باید در آغوش رحمت خدا باشه و الا بله فکر کردن زیاد به مرگ ممکن آدمو افسرده کنه، یا مثلا حتی فکر کردن به گناه آدمو افسرده میکنه. در این باره بعدن مفصلتر با هم گفتگو خواهیم کرد ان شاء الله. خب ما چرا یا باور نمی کنیم، یا اگر باور داریم اصلش رو عمیقا درکش نمی کنیم، یا اگر حتی عمیقا درک کنیم یا به مقداری که درک داریم از عذاب و ثواب الهی، چرا توجه بهش نداریم؟ چرا مدام به فراموشی میسپاریمش و بعد طبیعتاً ازشون اثر نمیپذیریم؟ اینا باید ما رو وادار کنن به استغفار، به عنوان دوتا از عواملی که اخیراً ازش بحث کردیم. حالا رؤیت عظمت الهی یه مسیری داره که یه کمی در موردش صحبت کردیم که چجوری میتونیم عظمت خدا رو تو دلمون بندازیم تا اهل استغفار بشیم. ولی این دو مورد چجوری میشه در دل ما جا بیفتن؟ خب سوال خیلی طول کشید. دو تا عامل هست که موجب میشه که ما نتونیم نه به ثواب الهی و رحمتش توجه کنیم، نه به عقاب الهی در دنیا و آخرت توجه کنیم. این دو عامل رو امیرالمومنین علی علیه السلام برمیشه برن، خصوصا عامل دوم رو. در کتاب کافی شریف میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام فرمودن انما اخاف علیکم اثنتین اتباع الهوا و طول الامل. من از دو چیز برای شما خیلی میترسم، یکی تبعیت از هوای نفس، یکی آرزوی طولانی. تبعیت از هوای نفس مانع میشه شما به سمت حق برید. ممکنه این مانع رو از کجا شروع کنه برای ما؟ از درک حقیقت. و اما طول العمل فینسل آخره. آرزوی طولانی چه میکنه؟ موجب میشه آخرت رو آدم فراموش بکنه. ما واقعا هر چه همت داریم برای دنیا، برای چند روز زندگی در دنیاست، برای همین 70 سالی که میخوایم زندگی کنیم متوسط دیگه، حالا شما بگو 100 سال، بعد چند روز تو صحرای محشر هستیم، چند میلیون سال فقط تو صحرای محشر، حالا چند میلیارد سال تا بی نهایت در آخرت هستیم، وقت الان داریم مقدار وضعیت خودمون رو در آخرت مشخص میکنیم. یه نفر به من میگفتش که من دانشجوی رشته کلام هستم و هنوز بحث تفاوت و تبعیضی که بین آدمها هست رو متوجه نمیشم، درگیر ذهنم، چرا یک کسی باید علیل به دنیا بیاد؟ گفتم حالا اینو میشه در موردش بحث کرد؟ بعد میگفت من جوابهایی رو بلدم ولی روحم و ذهنم درگیره. گفتم اون درگیری ذهنی که اون گره روحی شماست درگیرش شده رو اینجوری باید برطرف کنیم. بابا مگه ما چند سال تو این دنیا زنده ایم که تو چند ساعت میخوای وقت بگذاری فکر کنی چرا آدم ها تو این دنیا با هم تفاوت دارن؟ تموم شد رفت، گذشتیم اصلا. خب یه دفعه این جوون منقلب شد، گفت حالا اینجوری نگاه نکرده بودم. من نمیخوام به قول معروف ماسمالی کنم سوالهایی که پیش میاد و این سوالها جواب علمی دارن، ولی میگفت درگیری روحی من دارم برای قصه. یک مثالی رو برای شما بزنم از روایات. حضرت نوح علی نبی و آله و علیه السلام عمر بسیار طولانی داشت، حدود 1000 سال. ایشون وقتی که 1000 سال عمر کرد، در قرآن کریم آمده 950 سال که فقط نبوت کرد، من عرض میکنم حدود 1000 سال تعبیر مبالغ‌آمیز نیست. حالا یک پیرمردی 1000 سال زندگی کنه چی میشه دیگه؟ این چقدر تجربه از دنیا اندوخته. ایشون موقع جان دادنش، یعنی اسرائیل که آمد، خب با اولیاء خدا ظاهرا حضرت اسرائیل سلام علیکی میکنن و اونا متوجه حضور فرشته الهی میشن، مؤمنین هم هستن کسانی که متوجه بشن. ایشون دراز کشیده بودن توی کلبه ای که برای خودشون ساخته بودن برای استراحت، حضرت نوح پاشون از این کلبه بیرون بود، داشت آفتاب میخورد. آقای جبرئیل امین عرضه داشتن خدمت حضرت نوح که خب این کلبه رو یه جوری میساختی که حداقل میخواید دراز بکشید توش استراحت بکنید، پاتون رو هم سایه بگیره. حضرت نوح فرمودن بابا مگه ما چند روز تو این دنیا میخواییم زندگی کنیم؟ نم که الان که دیگه شما هم اومدید دیگه، باید بریم. مثلا آقای فرشته الهی، حالا آقا یا خانومشو دیگه ما همجوری داریم تعبیر میکنیم به جهت احترام، عرضه داشتن که حضرت عزرائیل یعنی که آمده بودن جان ایشون رو بگیرن، گفتن که دیگه کسانی در آینده میان خانه هایی میسازن برای خودشون، مثلا سالها عمر میکنه این خانه ها و عمرشون کفاف نمیده که خرابی اون خانه ها رو ببینن و گستردگی اون خانه ها چگونه است، و ظاهرا از این خونه هایی که الان میسازن مردم حکایت کردن. ایشون سوال کردن حضرت نوح مگه اونا چند سال زندگی میکنن که یه همچین خونه های محکمی میسازن و یه همچین خونه های بزرگی؟ آقای عزرائیل فرمودن که حدود مثلا 70-80 سال یا 60-70 سال، تعبیرشون اینجوری بود. حضرت نوح تعجب کردن که برای یه همچی عمر کوتاهی اینا اینجوری خونه میسازن. خب ببینید طول العمل یعنی چی؟ طولانی بودن آرزو. طولانی بودن آرزو اصلا نمیذاره آدم آخرت رو ببینه، بشناسه، بفهمه. اگرم شناخت فراموشش میکنه دائما، یعنی در درک انسان یه خللی ایجاد میکنه. بنده یقین دارم یه زمانی فیزیولوژیست ها، روانشناس های فیزیولوژی، یعنی روانشناسی فیزیولوژی میان و در مغز انسان و در عصب ها و این سلول های خاکستری فعالیت هایی رو کشف میکنن. کسان که خیلی آرزومند مسائل دنیایی باشن، آرزوهای بلند دارن و به آرزوهاشون خیلی علاقه دارن، مطمئنم یه روزی اونها تشخیص خواهند داد که برخی از قسمت‌های مغز این افراد دیگه کار نمی کنه. ما به روح معتقدیم، بله روح هست، منتها روح ارتباطش با جسم از طریق همین سلول‌های خاکستری و بالاخره چگونه اثر میگذاره در جسم انسان این رو زیاد نمیدونیم، ولی میدونیم بین روح و جسم ارتباط هست دیگه. کسی میترسه، این اتفاق در روح او اتفاق میفته ظاهرا، یا علاقمند میشه، هیجان زده میشه و بعد آثارش در جسم ظاهر میشه. خب کسی که خیلی آرزوهای بلندی داره ظاهرا یه بخشهایی از مغزش دیگه کار نمی کنه، دچار فراموشی و آلزایمر میشه نسبت به آخرت. هرچی میخواد به یادش بیاره نمیتونه، هرچی میخواد عمیقا فکر بکنه نمیتونه. الان امتحان کنیم ما چند سال در عالم آخرت زندگی خواهیم کرد؟ بی نهایت. بی نهایت خیلی طولانیه ها، میتونیم درک کنیم؟ خدا شاهده اگر کسی درک کنه دست از دنیا خواهد شست، دل از دنیا خواهد برید. نه اینکه با دنیا کار نکنه، مگه پیغمبر اکرم با دنیا کار نمی کرد؟ رفت قبر برای یکی از یارانش تنظیم بکنه، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، برای سعد قبرش رو خیلی دقیق می چید. گفتن آقا این دیگه سنگ لحد، اون زیر می مونه دیگه، شما انگار دارید بندکشی می کنید مثلا به تعبیر بنده. ایشون فرمود مؤمن هر کاری رو میکنه کار دقیق میکنه، و خود رسول خدا میفرماد من هر موقع پلک میزنم در اون لحظه پلک زدن میگم آیا من دوباره دنیا رو خواهم دید؟ حضور در لحظه داره، حضور در آن بسیار کمتر از لحظه، و در اون لحظه و کمتر از لحظه و کمتر از آن آخرت رو فراموش نمیکنه. او در این حال در دنیا وقتی که کار میکنه چقدر دقیق کار میکنه. دل از دنیا ببریم نه یعنی این که دنیا رو بدیم دست صهیونیستا، دست سرمایه‌داران ذل و صفت به تعبیر حضرت امام، بعد خودمون بریم گوشه عزلت. اتفاقا آدمایی که دل از دنیا بریدن بهتر میتونن دنیا رو آباد کنن، راحت تر، مسلطن، مضطرب نیستن. مدیری که دل از دنیا بریده خیلی خوش فهم تره. این رو یه روزی مردم در ظهور حضرت و پس از ظهور حضرت دقیقا درک میکنن که سیاست باید جای چه پاکدلانی باشه. یه ذره حب و دنیا داشته باشه دیگه مدیریت بهش نمیدن، میگن شما مضطرب هزار تا مشکل و نگران خیلی از گرفتاری ها هستید، چجوری میخوای مدیریت کنی؟ چجوری فهم تدبیر خواهی داشت؟ خب این جلسه از این صحبت کردیم که هواپرستی، حالا از هواپرستی کمتر البته صحبت کردیم، آرزوهای طولانی نمیگذاره آدم آخرت رو ببینه، هواپرستی نمیگذاره انسان حقایق رو درک کنه. وقتی که انسان درک نکرد دیگه چجوری میخوای شما او رو از آخرت بترسونی؟ خدایا ما در این شبهای ماه مبارک رمضان فرصت نداریم خودمون رو کاملا تربیت کنیم، بسازیم، طول میکشه. استغفار ما رو از ما بپذیر، تمنای ما رو از ما بپذیر، تمنایی که حب دنیا رو به قول شریف امام سجاد علیه السلام از دل ما برداره و ببره. اخرج حب دنیا من قلبی.
صلی الله علی محمد و آله.